بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام حاسبوا أنفسكم بأعمالها محاسبه کنید نفس رو به اون کارهایی که انجام داده. بعد حضرت ادامه دادن و جمله‌ای رو فرمودن که در واقع موارد محاسبه رو بیان کرده. فرموده چی رو محاسبه کنید؟
قالبوها
به اداء المفروض علیها، مطالبه کنید از نفس. چه چیزی را مطالبه کنید؟ اداء اون مفروضان علیها، اون چه که برش واجب بود. یعنی شب وقتی که میشینید محاسبه میکنید تمام واجباتی که داشتید، واجبات شرعیه، واجبات درسی، اون چیزهایی که برای خودتون مقرر کرده بودید انجام بدید، امروز بایستی میرفتید جایی، همه اینا رو که برای خودتون فرض کرده بودید، شب بشینید حساب بکشید، مفروضان علیها را ببینید ادا کرده یا ادا نکرده، نمازم رو چجوری خوندم، درس رو چجوری رفتم، مباحثه چجوری رفتم، یکی یکی اینها را آدم مباحثه کنه. این یک. دو، والاخذ من فنائها لبقائها، ببینید سرمایه رو چجوری صرف کرده، وقت چجوری گذشت، صبح ساعت چند از خواب بیدار شدیم، چقدر وقت تلف شد، چقدر حرف اضافی زدیم، چقدر کارهای فضول انجام دادیم. اینا رو یکی یکی بشینه حساب بکنه، چند ساعت در مجموع کار علمی انجام داد، چون سرمایه های ما همشون فانی هستن، هیچ سرمایه ما نداریم که فانی نباشه، عمر داریم فانیه، جوانی داریم فانی است، هر چه که داریم از سرمایه های دنیوی همشون فانی هستن، اینها هم سرمایه هستن برای به دست آوردن متاع باقی، ایمان، به دست آوردن ایمان، به دست آوردن علمی که به معرفت تبدیل بشه. اینا رو آدم بشینه حساب بکشه ببینه چه کار کرده. پس محاسبه کنیم این دو مورد را، واجبات و سرمایه ها. بحث ما در مقدمه مقوله جوهر تمام شد. در این بحث مقدمه‌ای یک بحث این بود که مبحث مقولات از علم منطق خارجه، اما چون در به دست آوردن تعریفات و استدلال‌ها ما رو کمک می‌کنه، به همین جهت منطقی‌ها بحث از مقولات را در منطق مطرح کردن و جناب ارسطو منطقش را با مقولات شروع کرد. و مطلب بعدی که دربارش صحبت کردیم که یک مقدار بحث مفصلی هم به خودش اختصاص داد، بحث از این بود که حمل جوهر بر موضوعات و انواع، آیا حمل جنس است بر انواع خودش یا حمل مفاهیم عامه است. اکثر قدما قائل بودند که جوهر جنس است، حمل جوهر بر انواعش حمل ذاتی مشترکه، لکن متأخرین قائل شدند که حمل جوهر بر انواعش، بر انواع حمل ذاتی مشترک نیست، بلکه حمل مفهوم عام است. دلیل سومی که جلسه گذشته دیشب عرض کردیم، اجمالش رو دوباره عرض میکنم چون پای تابلو ننوشتیم و بعد از جلسه برداشت شد که جمع‌بندی کنن نشده و برای بعضی ها شاید بیان بنده رسا نبود. خلاصه دلیل سومی که منکرین جنس بودن جوهر اقامه کردن این بود: فصول جواهر از دو حال خارج نیست. فصول جواهر یعنی چی؟ یعنی همین سلسله‌ای که شما به جوهر خاتمش دادید، گفتید انسان مرکب از حیوان است که یک فصل ناطق خورده، فصل ناطق خورده شده انسان. خود حیوان هم یک جسم نامیه که فصل حساس متحرکی به اراده خورده شده انسان. خود جسم نامی هم مرکب از جسم که یک فصل نامی خورده و شده جسم نامی. خود جسم هم بوده جوهر که یک فصل ذوابعاد ثلاثه خورده. پس جوهر فصلش ذوابعاد ثلاثه شده جسم. جسم یه فصل خورده و اون نامی بودن شده جسم نامی یا نبات به معنای عامش. نبات یعنی رشد کننده، مراد از نبات این باشه. جسم نامی هم یه فصل خورد، حساس متحرک بالاراده شد چی؟ شد حیوان. حیوان هم یک فصل خورد که ناطق باشه، شد چی؟ شد انسان. به این فصولی که به اجناس ضمیمه شد و نوع مادون خودش را تشکیل داد میگیم فصول جوهر، چون میگیم جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده ناطق. انسان چیه؟ جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده ناطقان. ذو ابعاد ثلاثه فصل اول، نامی فصل دوم، حساس متحرک بالاراده فصل سوم، ناطق هم فصل چهارم. چهار فصل خورده تا شده انسان. اینو میگیم فصول جوهر. بقیه یعنی فصل این انسان که یک ماهیت جوهری است. بقیه جوهرها هم باز به همین کیفیت. حالا به جای انسان بگید بقر. اگه باز بگید بقر، باز بقر رو میگید جوهر از ذوابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک به اراده کزا. یه فصلی براش میگید. پس فصول جوهرها، انسان که یک جوهر است، بقر که یک جوهر است، قلم که یک جوهر، فصول جواهر از دو حال خارج نیست. یا جوهر ذاتی اوست یا نیست، از دو حال خارج نیست. اگر ذاتیش باشه یعنی فصل در ذاتش چی داخل باشه؟ جوهر داخل باشه. یحتاج الی فصلن، احتیاج پیدا میکند به یه فصلی که به اون جوهره زمینه بشه و یک ماهیت را تشکیل بده. دوباره فصلش هم یحتاج الی فصلی ف یتسلسل. یا جوهر ذاتی اوست، در این صورت تسلسل پیش می آید و لذا فلاسفه گفته اند فصل مندرج تحت جنس نیست. اینو گفتن، گفتن چون اگر فصل بخواد مندرج تحت جنس باشد، اندراج معناش این است که اون جنس در ذات این فصل داخل باشه. اگر بخواد مندرج تحت جنس باشه تسلسل پیش میاد. خب پس فصل مندرج تحت جنس نیست. پس یا میگید جوهر ذاتی اوست، تسلسل پیش میاد، یا میگید ذاتی او نیست. اگر ذاتی او نباشد فصل چی میشه؟ در این صورت فصل امری عرضی میشود. عرضی یعنی فی موضوع. خب وقتی که امر عرضی شد چطور میشه؟ میگیم یک ماهیتی که انسان باشه که یک ماهیت واحد است، هم به ذاتهی لا فی موضوع و هم به ذاتهی فی موضوع. چون فرض این است که موجود واحدی است، دوتا موجود نیست که بگیم چه اشکالی داره، دوتا موجود داریم، یکیش فی موضوع یکیش لا فی موضوع، اینجوری نیست. نوع واحد است، به وجود واحد تحقق پیدا کرده است، یک نوع به حسابش آوردیم. اگر یک نوع به حسابش آوردید، این نوعه به ذاتهی هم لا فی موضوع لانه جوهران، هم به ذاتهی فی موضوع لانه ناطقان. چون فرد بنا شد که این فصله مندرج تحت جنس نباشد و به ذاتهی جوهر نباشد. در این صورت فصل امری عرضی می شود، فی موضوع می شود. و ماهیت مرکب از جوهر و عرض چون موجود واحدی است، هم فی موضوع است هم لا فی موضوع. هم فی موضوع میشه هم لا فی موضوع، و این تناقضه. و هذا تناقض، این یک تناقض میشه. این دلیل سومی که منکرین جوهر بودن، منکرین جنس بودن جوهر اقامه کردن. تمام شد. بحث بعدی که داریم تعریف جوهره. بعد از اینکه این بحثا رو مطرح کردن، مرحوم علامه، یعنی مرحوم خواجه، جوهر رو تعریف میکنن. خب ترتیب منطقی اقتضا میکرد که اول جوهر رو تعریف کنیم، بعدن بحث میکنیم درباره اینکه آیا جنس هست یا جنس نیست. نظام مناسب بود که اول تعریف جوهر رو مرحوم علامه مطرح میکردن، بعد از اینکه تعریف جوهر رو مطرح میکردن، بعد تحت عنوان تنبیه یا امثال این تعابیر این مباحث رو مطرح میکردن. شاید اگر تعریف جوهر رو بحث میکردیم، این مطالبی که در این چند جلسه عرض کردیم راحت تر میشد بیانش کرد و راحت تر میشد دریافتش کرد. خب پس بحث بعدی ما درباره تعریف جوهره. جوهر رو اینجوری تعریف کردن، گفتن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. ماهیتی است که اگر در خارج موجود شد موجود می شود لا فی موضوع. خب ما چند تا قید در اینجاها داریم. اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. برای اینکه مطلب مشخص بشه، اول مرحوم علامه موضوع را تعریف میکنه، میگه در اینجا وقتی که میگیم لا فی موضوع مراد چیه، تا بعد وقتی که گفتیم ماهیت و اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، مرادمون کاملا مشخص بشه. بیان مطلب این است که دو امری که معیت دارن همراه همدیگه هستن، دو امرن که معیت دارن همراه همدیگه هستن، معیتشون بر دو قسمه، یا اقترانیه یا اتحادیه. اقترانی مثل این که کنار همدیگه باشن، الان این دوتا ماژیک معیت دارن با هم دیگه، معیتشون هم چه نحوه معیت است؟ اقترانیه، با هم مقترنن، قرین هم دیگه هستن، کنار هم دیگه هستن. بهشون میگیم معیت اقترانی. گاهی از مواقع معیتشون یک معیت اتحادی است. معیت اتحادی یعنی اون دوتا به وجود واحد موجود شدن و یکی از اون دوتا تقوام به دیگری پیدا کرده، حالت دیگری شده، شأنی از شؤون دیگری شده. مثلا من و علم من دو موجودیم، معیت داریم با هم دیگه، اما علم من نسبت به من معیتش مثل معیت این دوتا ماژیک نسبت به هم دیگه نیست، کل حجر به جنب الانسان نیست، بلکه علم من حالتی برای من هست و ما شدیم متحد، شدیم یک وجود، یک وجود هستیم که این یک وجود حالتی دارد به نام حالت علم، که به اعتبار اینکه این حالت را دارد بهش میگیم عالمون، من میشم عالمون. یا مثلا یه جسمی سوادیت دارد، به اعتبار اینکه این سوادیت را دارد این جسم شده اسودون، شده اسود. پس معیت دارن با هم دیگه، لکن معیتشون یک معیت اتحادی است، معیتشون یک معیت اقترانی نیست. پس معیت اقترانی معیتی که به وجود واحد نباشند، معیت اتحادی یعنی به وجود واحدی باشند، وجود واحدی شده باشند، یکیشون حالت دیگری شده، تقوام به دیگری پیدا کرده، دو تا امر مستقل نیستن که استقلالشون باقی باشد. این دو تا ماجیکی که کنار هم دیگه هستن استقلالشون باقیه. پس معیتی که به وجود واحد نباشند و استقلال هر دو قرین محفوظ باشند، اینو بهش میگیم یک معیت اقترانی. حالا اهم از این که معیتشون انفکاکی باشه مثل این دوتا ماژیک، اقترانشون یه اقتران انفکاکی باشه مثل این دوتا ماژیک که اقتران دارن با هم دیگه اما کاملا از هم جدا هستن و پیدا هم هست که اینا دوتا کنار هم دیگه هستن، یا اقترانشون اندماجی با هم دیگه آمیخته شده باشن، مثل موقعی که شکر رو می‌ریزی توی آب به هم می‌زنی، موقعی که شکر رو می‌ریزی توی آب به همش می‌زنی وقتی نگاش می‌کنی دیگه شکرش پیدا نیست، با هم محلول شده، حل شده در دیگری. اما این حل شدنش به این معنا نیست که شده یک وجود واحد. میتونید حتی از نظر تجربی اینا رو از هم کاملا جدا بکنید، حتی در حالتی که با هم دیگه هستن میشه با یه دستگاه‌های قشنگ ذراتش رو از هم متمایز کرد، بگید این ذرات ذرات شکر، این ذرات ذرات آبه، ما نمیبینیم اما خیال میکنیم ترکیب واقعی حقیقی پیدا کرده. نه، ترکیب حقیقی پیدا نکرده، یه ترکیبی پیدا کرده، این ترکیب اقترانشون اندماجی شده، با همدیگه قاطی شدن، ما اونها رو یکی ممکنه احساسشون بکنیم. اقتران که میگیم اهم است از این که اقترانش اندماجی باشد یا غیر اندماجی. اندماج یعنی در دیگری رفتن، قاطی شده با دیگری، آمیخته شده با دیگری، یا نه آمیخته نشده باشد با دیگری. این دوتا ماژیک با هم دیگه اقتران دارن، شکر با آب هم اقتران دارد وقتی که قاطی شده باشه با هم دیگه، یا نمک با آب، تفاوتی نمی کنه، هر دوتا رو بهشون میگیم یک معیت اقترانی. اما گاهی از مواقع معیت دو هم معیت اتحادیه، به وجود واحدی شدن، حالت واحدی پیدا کردن، یکی وجود واحد شدن، یکی حالت دیگری شده، یکی تقوام به دیگری پیدا کرده، هر دو به یک فعلیت وجودی وجودن، مثل من و علم من، من و حالات من، و امثال این امور. مثل فرض کنید این کتاب و مکعب مستطیلی که این کتاب دارد، این کتاب و مکعب مستطیلی که این کتاب دارد، اقترانش معیتشون معیت اقترانی نیست، معیتشون یک معیت اتحادی است. متحد است مکعب مستطیل با این کتابی که در اینجا هست، و محال هم هست که ما بتونیم این مکعب مستطیل رو از این کتاب جداش بکنیم، بگیم این مکعب مستطیلش این کتابش، مگر به تحلیل عقل باشه که عقل میاد این مکعب مستطیلش رو مستقل فرض میکنن، میاد دربارش بحث میکنه، مثل علم هندسه، علم هندسه میاد اشکال رو مستقلا نظر میکنه و درباره احکامشون بحث میکنه. خب پس اتحادی به وجود واحدی است و این وجود واحد یکی تقوم به دیگری پیدا میکند. اینجوری می نویسیم، نمی تواند، این حکمشو می نویسم، حکم نمی شود هر دو امر معان، یعنی این دو تا امری که معیت پیدا کردن با هم دیگه استقلال داشته باشد، باید یکی از حال استقلال خارج شده باشد، یعنی نباید استقلال داشته باشه. بالاخره من و علم من نمیتونیم هر دو وجود مستقل باشیم، اگه دو وجود مستقل باشیم میشیم اقترانی، اما اگر بخوام به یک وجود واحد موجود باشیم، باید علم من دیگه یک امر مستقلی مجزای از خودش نباشد، بشه حالت من. بعد وقتی شد حالت من میشم عالمون، من میشم عالمون، در واقع اون حیث اتحادی اون دوتاست. انسان و علم اینها رو ما مستقل نظر کردیم، اون چه که در خارج تحقق دارد عالمون تحقق دارد، نه اینکه یک انسان باشد و یک علمی مستقل از همدیگه، جدای از همدیگه، کنار همدیگه قرار گرفته باشن. خب حکمش اینه، نمیشه هر دو امر معان استقلال داشته باشن، باید یکی از حال استقلال خارج بشه. خب وقتی که اینجوری شد، این نتیجه رو حکما ازش گرفتن، گفتن پس هر جا اتحادی در کار باشد حتما یکی به دیگری محتاج باید باشه، حتما حال احتیاج باید در میان باشد، و الا اگر حال احتیاج در میان نباشد، هر دو استقلال داشته باشن، اگر هر دو استقلال داشته باشن میشن اقتران، میشن در کنار هم دیگه بودن، مثل این دوتا ماجیک که نسبت به همدیگه هیچ احتیاجی ندارن و استقلال دارن نسبت به همدیگه، اینو بهش میگیم اقتران. یا مثل شکر و آب که با همدیگه قاطی شدن، شکر و آب استقلال خودشون رو حفظ کردن، شکر یک وجود است، آب هم یک وجود است، البته خیلی با همدیگه قاطی شدن، خیلی با همدیگه قاطی شدن، ما دیگه نمیبینیمشون، اینها رو از هم مجزا. خب پس چون هر دو نمیتونن مستقل باشن و باید یکی از حال استقلال خارج بشود، پس یکی به دیگری احتیاج دارد، حتما باید یکیشون به دیگری احتیاج داشته باشه، ولی اگر هر دو به همدیگه احتیاج نداشته باشن، اینجاها اتحادی اتفاق نمیفته. حتما باید یکیشون حال استقلال داشته باشه، و نه اگر هیچ کدوم حال استقلال نداشته باشن و هر دو حال وابستگی داشته باشن، پس یک ثالثی باید باشه که طرف وابستگیشون باشه. دقت میکنید؟ این که میگیم حتما یکی به دیگری احتیاج دارد، فرض رو بر این گرفتیم که یکی از این دوتا حتما حال استقلال رو داشته باشه، و الا اگر هر دو وابسته به هم باشن، دو تا وجود وابسته بلا حیث استقلال در میان، معناش این است که وابسته ای داریم که طرف وابسته ندارد. حتما باید دو امری که هر دو امر وابسته هستن، یک ثالثی دارن که در ثالث با هم دیگه وابسته هستن. مثالش رو یه بارم قبلا عرض کردیم، مثل موقعی که یک کسی میگه کل مثلا عالم قادرون، اینجا میگن علم یک حالت وابستگی داره، قدرت هم یک حالت وابستگی دارد، لکن یه ثالثی دارند که یک حال استقلالی دارد که این دوتا حالت برای او هستند، حالت برای او هستند. خب اینا شد دیگه. مرحوم علامه فرضهای دیگه رو مطرح نکرده، چون از بحث ما خارج بودن این فرضها رو دیگه بهشون اشاره نکرده، فقط به اون فرضی اشاره کرده که دوتا امر داریم، یکیشون حیث استقلال باشد، میگیم اگر یکی حیث استقلال باشد دیگری باید حالت وابسته باشد، و الا اگر دیگری هم حالت وابسته نباشه حالت استقلال باشد میشه اقتران، دیگه اتحاد وحدت وجودی یک وجودی اتفاق نمیافتن، میشه دو امر مستقلی که کنار هم دیگه هستن، حالا کنار هم دیگه شون ممکنه خیلی قاطع باشه، ممکنه جدا از هم دیگه باشه. خب پس حکمشون اینجوریه، اتحاد بر دو قسم است. گاهی از مواقع یکی از دیگری تأثیر میپذیرد، اتصافی پیدا می کند، مثل موقعی که سیاهی با جسم متحد بشه و جسم یک وصفی را بپذیرد به نام اسودیت، میشه اسودون. علم با وجود من متحد میشه، من متصف به یه وصفی میشم، میشم چی؟ عالمون، میشم عالم. و سایر خیلی از موارد دیگه، حالتهایی که اتصافی پیدا می کند، یکی اتصاف پیدا می کند، یه وصفی پیدا می کند، یک حالتی پیدا می کند، گاهی از مواقع این شکلی اتحاد، گاهی از مواقع نه، اتحادش از این قبیل نیست که یکی از دیگری متأثر بشود و حالتی را پیدا بکند. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل مواردی که علت مبدعیت پیدا می کند و معلولی از او صادر میشه، مثلا فرض کنید واجب تعالی که معلولها به او تکیه دارند، ربطند به او، وابسته هستند به او، و به اعتبار وابستگی معلولها به واجب تعالی میگن واجب تعالی و همه معلول ها نمیتونن وجودشون وجود انعزالی باشه، از هم منفک باشن، یعنی واجب تعالی داشته باشیم و موجودی داشته باشیم اینها از هم دیگه منفک باشن، حتما باید این وجود مخلوقات تکیهشون که به خدای متعال هست، دو تا وجود مستقل از هم دیگه اگر باشند دیگه این حال وابستگی به دیگری ندارد، وابسته به غیر نیست. وقتی وابسته به غیر است که استقلال نسبت به او نداشته باشد. اما واجب تعالی بعد از این که صادر شد از او خلائق و مخلوقات، حالت جدیدی پیدا نمی کند، تغییری در او حاصل نمی شود. این حالت را، این اتحاد را اصطلاحاً بهش میگن اتحاد غیر حلولی، و اون اتحادی که یکی از دیگری تأثیر میپذیرد و حالت جدیدی پیدا میکند بهش میگن اتحاد حلولی. پس اتحاد بر دو قسم است، اتحاد حلولی، اتحاد غیر حلولی. حالتی میپذیرد، یه حالتی رو میپذیره، یه تغییری درش به وجود میاد، بهش میگیم یک اتحاد حلولی. به موصوف محل و به دیگری حال گوییم. اونی که حالتی را پذیرفته به اون میگیم چی؟ محل. و اونی که با عروض او حالت برای دیگری حاصل شده بهش میگیم حال. مثلا علم برای من حاصل شده، من میشم محل علم، علم میشه حال. یا مثلا سوادیت به یک جسمی ملحق میشه، عارض میشه، به اون جسمه میگیم محل، به اون شیئی که درش عارض شده، درش باش اتحاد پیدا کرده بهش میگیم حال، و این اتحادش هم بهش میگیم یک اتحاد حلولی. اتحاد غیر حلولی هم مثالهای دیگه هم میشه زد، مثل موقعی که میگید مثلا این میز تحت سقف است. موقعی که میگیم این میز تحت سقف است، چون تحتیت یک مفهوم اعتباریه، حلولی صورت نگرفته است که این میزه با حلول او تغییری پیدا کرده باشه و یک حال جدیدی پیدا کرده باشه. نه، این میز زیر سقف باشد همینه، زیر سقف هم نباشد بازم چی؟ همینه، تفاوتی نداره. به خلاف موقعی که رنگش عوض میشه، به خلاف موقعی که سایر خصوصیات دیگرش ممکنه عوض بشه، موقعی که چوبش مثلا تبدیل به خاکستر میشه، وقتی چوب تبدیل به خاکستر میشه یه حالتی عوض شده، وقتی که این چوب رنگش عوض بشه حالتی عوض شده. اما اگر بگید میز تحت سقف است، این یک اتحاد است دیگه، حکم اتحادی داریم میکنیم، میز تحت سقف است، لکن این اتحادش اتحاد حلولی نیست، یک اتحاد غیر حلولی. پس یکی از دیگری حالتی نمیپذیرد، مانند حمل اعتباریات بر موضوعاتشان. این هم دو قسم. تا اینجاها که مطالب گفته شد، مرحوم علامه می‌فرماید حالا که این مقدمات بیان شد، حالا میتونیم مشخصا بگیم مراد ما از موضوع چیه. میگه مراد ما از موضوع اینه، اتحادی که حلولی باشه، این اتحاد حلولی خودش بر دو قسمه. دیگه خیلی شد همینجوری هی داره پای سر هم دیگه میره جلو. خود اتحاد حلولی بر دو قسمه، گاهی از مواقع محل به حال محتاج است، گاهی از مواقع حال به محل محتاج است. این دو حالت رو دارد. حالتی که حال به محل محتاج باشه، مثل حالهایی که هیچ وقت نمیتونن مستقلا تحقق پیدا کنن، مثل رنگ، مثلا مثل شکل، مثل کیفیات مختلف، مثل علم. ما نمیتونیم در خارج یک علمی داشته باشیم ولی عالم نداشته باشیم. علم یک حالتی است که باید یک عالمی داشته باشد که اون حالت را پیدا بکند. علم حال است ولی محتاج به محل است، احتیاج به محل دارد، بدون محل نمیتونه تحقق پیدا بکند. گاهی از مواقع حال به محل احتیاج ندارد، این محل است که به حال احتیاج دارد. چطوری؟ میگم مثلا فرض بکنید یک دانه گندم استعداد خوشه گندم شدن را داشته باشد، که دارد. دانه گندم استعداد چیو داره؟ خوشه گندم شدن را دارد. میگه شما اگر این خوشه گندم را در خود دانه گندم لحاظش بکنی، بگی این دانه گندم خوشه گندم است، اما نه بالفعل بلکه بالقوه. یا مثلا یه آقای اومده طلبه شده، داره صرف ساده میخونه. این آقایی که داره صرف ساده میخونه، این آقا مجتهد و مرجع تقلید است، بلقوه، اما نه بلفعل. خب درست مرجع تقلید هست، لکن یک مرجع تقلید بلقوه است دیگه. اگر یه وقت ذره و ذره با خون نمیتونه بره تو روستای خودشون، تو شهر خودشون لحیهی به جنباند و بگه چی؟ مثلا بخواد فتوا بده و بخواد یه حرفی بزنه و بخواد بگه مثلا بطنم درد میکنه یا امثال این مثلا حالتها رو بخواد داشته باشه. گفته بودن یه آقای رفته بود نجف، بعد از یه مدتی خلاصه بعد از یه 7-8 سالی که در نجف بود، تونسته بود به حمدالله کتاب شرح امثله را تمامش بکنه، برگشته بود شهر خودشون. یه عمامه کذایی هم رو سرش گذاشته بود و خلاصه این شکمش درد میکرد، میخواست یه خلاصه افاضه یه لحیه امثال این حرفا، گفته بود بطنم درد میکنه. خب اینا گفتن این بطنش کجاشه خدایی که این درد میکنه؟ رفتن از آخوند محلی که بالاخره یه چیزی سرش میشد سوال کردن که این بطنش درد میکنه، این کجاش درد میکنه؟ یه ذره فکر کرد، گفت بطن یبطن و بطنن میشه مصدر، این حتما مصدرش درد میکنه، بهت بگردید مصدرش کجاست. حالا یه طلبه‌ای که شرح همسله رو خونده، مجتهدون فازلون مرجعون تقلیدون مرجع و تقلیدن لکن چی؟ بالقوه. به این مرجع تقلیدی که با تغییر تدریجی اون وجود کمالات برش میاد و ساره یه مرجع تقلید، به اون مرجع تقلیدی که برای یک سال اولی لحاظ میکنیم اصطلاحاً میگن ماده قابله، یعنی اون حیثیتی که با تغییر تدریجی میتواند به فعلیت برسه. اگر شرایطش فراهم بشه، یکی یکی مثلا شرایط مرجعیت را پیدا بکنن، مثلا یواش یواش درسشو بخونه، پادردها و سردردها اینها بیاد، شرایط مرجعیت اون چند تا شرطی که باید داشته باشد پیدا بکند، مشروط بر این که تا وقتی مرجع میشه رجولیت از بین نرود، بعد چی میشه؟ میشه مرجع تقلید. خب پس مرجع تقلیدی داریم بالفعل، یه مرجع تقلید داریم بالقوه. به مرجع تقلید بالقوه که فعلیت ندارد اصطلاحاً میگیم ماده، حیثیت قوه، همون حیثیتی که فعلیت وقتی که در او قرار گرفت میشه یک مرجع تقلید بالفعل، بهش میگن ماده. خب بعد میگن اون چیزی که حیثیتش حیثیت قوه باشد، حیثیت ماده باشد، این حیثیت هیچ حیثیت فعلیتی ندارد. خب اگر هیچ حیثیت فعلیتی نباشد، وجودی ندارد اصلا، معدوم است، تحقق ندارد. خب پس این مرجع تقلید بالقوه به چه اعتبار شما براش تحققی قائل هستید؟ میگن به اعتبار اون موجود بالفعلی که آقای زیده سال اولشه. این آقا که سال اولشه که بالاخره یه وجودی که داره، که درسته اون مرجع تقلید بالفعل نیستتش و مرجع تقلید بالقوه هم وجود ندارد، اما یه موجود بالفعلی ما داریم که در سایه اون وجود بالفعل میتونیم یک وجود بالقوه را لحاظ بکنیم. به این وجود بالقوه میگن ماده. این ماده احتیاج به یک فعلیت دارد، به اون فعلیتی که در این ماده هست، با این ماده هست، و به خاطر حضور اون فعلیته شما میتونید برای اون ماده در خارج وجودی قائل بشید، به اون ماده میگن صورت. فعلیتی که متحد میشه با اون ماده و برای اون ماده هم شما میتونید وجود نسبت بدید، میتونید بگید که ما الان یک مرجع تقلید بالقوه داریم تو خارج. کوش مرجع تقلید بالقوه شما؟ اینا آقای زید. این آقای زید در سال اول طلبگیشه، لیکن همین آقایی که سال اول طلبگیشه یک مرجع تقلید بالقوه است. مرجع تقلید بالقوه را موجود میدونی در خارج، به چه اعتبار براش وجود قائل شدی؟ میگیم به اعتبار اون وجود بالفعلی که الان هستش. درسته وجود بالفعل مرجع تقلید نیستش، لکن یه وجود بالفعل دیگه هستش که میتونید به اعتبار اون وجود برای این ماده هم ثبوتی قائل بشید. به این ماده میگن محل، به این ماده میگن محل. بعد میگن این محله احتیاج دارد به یک فعلیت هایی که در سایه این فعلیت ها، در پناه این فعلیت ها، با اتحاد به این فعلیت ها شما موجودیت را بهش نسبت بدی. پس یک ماده ای داریم که این ماده فعلیت ها بر او عارض میشن و میشن موجودات بالفعل.
این فعلیت ها رو اگر به طور کلی بیرون بکشی، این ماده قابل میشه هیچ. پس اگر این ماده قابل بخواد بشه هست، باید حتما معهوی فعلیت لحاظ بکنی. پس ماده و فعلیت که بهش میگیم صورت، معیت دارن، اما معیتشون معیت اقترانی نیست، چون ماده اصلا وجودی ندارد تا بخواد اقتران پیدا بکند. پس معیتشون معیت اقترانی نیست، یه معیت اتحادیه. این معیت اتحادی اونی که حلول پیدا می کند، فعلیت هایی در این محل وارد میشه و این محل تبدیل به یک مجتهد بالفعل میشه. میگیم این محل احتیاج دارد به فعلیت هایی که در او قرار بگیرد و بشه بالفعل. پس محل احتیاج به حال داره، برخلاف اون حالتی که حال احتیاج به محل داره. در علم، علم حال، انسان محل، این حال است که احتیاج به محل دارد، این انسان است که احتیاج، این علم است که احتیاج به یک انسانی دارد که بر او عارض بشه، به او تکیه کند. اما در ماده و صورت، اگرچه ماده را قابل میگیرید که فعلیت هایی بر او حلول پیدا میکند، اما این محل است که احتیاج به این فعلیت ها دارد. پس حال و محل، اتحاد حلولی که یکی حال است یکی محل، بر دو قسم است: یا حال محتاج به محل است یا محل محتاج به حال است. اگر حال محتاج به محل باشه، به اون محل میگیم موضوع، و اگر محل محتاج به حال باشد، به اون محله میگیم ماده.
این تمام شد. نفس آدم میگیره تا محل، حال و محل در اتحاد حلولی بر دو قسم است: یا حال به محل محتاج است یا محل به حال. اگر حال به محل احتیاج داشته باشه، به محل در این صورت موضوع گوییم. اگر محل به حال احتیاج داشته باشد، به محل در این صورت چی میگیم؟ ماده. خب اینجاها دو تا قسمش بکنیم: به محل میگیم موضوع، به حال میگیم چی؟ عرض. میگیم عرض. اگه محل به حال محتاج باشه، به محل میگیم ماده، به حال میگیم چی؟ ها؟ صورت. درست شد؟ از اتحاد حلولی، این حال و محل، یا حال به محل محتاجه، در این صورت به محل میگیم موضوع، یا محل به حال محتاجه، به محل میگیم ماده، به حال میگیم صورت. این که مشخص شد، مرحوم علامه میفرماید خب حالا تعریف ما معلوم میشه. ماهیت الاضاف وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. اگه تحقق پیدا کرد در یک محلی که اون محله مستغنی باشد از این حاله و این حاله به اون محتاج باشد، تحقق پیدا نمی کند. مثل رنگ نباشد، مثل شکل نباشد، مثل حجم نباشد، مثل خط نباشه، اینجوری نباشه. اگه اینجوری نباشه بهش میگیم جوهر. پس جوهر به چیزی میگیم که وقتی وجود پیدا کرد در خارج، وجودش حال در محلی که اون محله مستغنی از این حال باشد و این حال محتاج به او باشد نباشه، این شکل نباشه، بهش میگیم جوهر. این تعریفی است که برای جوهر مطرح کردن و بسیار دقت درش به کار برده شده.
بر این اساس ما میتونیم یک حال و محلی داشته باشیم که هر دو رو بگیم جوهر، مثل اینجاها. در این صورت هم به محل میگن جوهر، هم به حال میگن جوهر. با اینکه صورت حاله ها، حلول پیدا کرده در یک محلی، لکن محلش موضوع نیست، محلش ماده است. محل محتاج است به این حال. این حالی که محل به او احتیاج دارد دیگه بهش عرض اطلاق نمی کنیم، میگیم این یک جوهر است. پس جوهر ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، در موضوع موجود نباشه. گاهی از مواقع بعضی ها برای توضیح این حرفایی که ما گفتیم یک قید اضافه میکنن، میگن لا فی موضوع مستغن عنه، این مستغن عنه رو اضافه میکنن که یه موضوعی که اون موضوع مستغنی از اون عارضه، از اون حاله نباشد، موضوع مستغنی نباشد. خب اگه موضوع مستغنی باشد مثل اینجاها که به محل، در اینجاها حال به محل محتاج باشه، محل به حال محتاج نباشه، اینجاها میگیم موضوع مستغنی، یک موضوعی که مستغنی. اگر چیزی در موضوع مستقنی واقع شد به اون چیزی که در موضوع مستقنی واقع شد میگیم عرض، اگر در موضوع مستقنی واقع نشد بهش میگیم جوهر. صورت چی؟ تو بحث فلسفی این بحث رو داریم که در با تغییر تدریجی میتونه صورت به مرتبه برسد که ماده دیگه نداشته باشد. مثال به انسان میزنن، میگن انسان تا وقتی که تو دنیاست این فعلیتهاش وابسته است به یک ماده های قابلی، لذا هی تغییر پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه. اگر از این عالم ماده خارج شد، از این عالم ماده اگر خارج شد به مقام تجرد محض میرسد. تجرد محض یعنی مرتبه‌ای که دیگه ماده نداشته باشد. پس آیا ممکن است یک فعلیتی به مرتبه‌ای برسد که دیگه ماده نداشته باشد؟ میگیم بله، انسان به یه مرتبه‌ای میرسد که دیگه از حالت مادی بودن چی میشه؟ خارج میشه، میشه مجرد. وقتی شد مجرد، فعلیت هایی که داشته رو از دست میده؟ میگیم نه، فعلیت ها رو از دست نمیده، لکن اون استعداد هایی که در فضای ماده داشت اون استعداد ها از بین میرن. پس ماده ندارد لکن فعلیت دارد. لذا آیا از لحاظ هستی شناختی صورت محتاج و ماده است؟ میگیم نه، الزامی درش نیست، تا وقتی که همراه با ماده است، همراه با ماده است. ممکن است هم در یک مرتبه وجودی، در یک بستر وجودی از ماده چی بشه؟ مفارقت پیدا بکند. انما تنتقلون من دارن چی؟ الى دارن. توی داری بودید، توی یک عالمی بودید که هی میتونستید کارهای خوب انجام بدید، میتونستید کاری انجام بدید. تزودو و تأهبو قبل ان تبعثو. الان که عالم تغییر است میتونید هی بهره برداری بکنید، هی میتونید خودتون رو تغییر بدید، اصلاح بدید، تکامل بدید، هی تغییر تغییر. یه وقت وقتی که منقطع شد، تنفسو قبل زیق الخناق، قبل از اینکه این گلوها رو بگیرن، این یه فکری بکنید، یه چیزی آماده بکنید. وقتی که گلو رو گرفتن جان خارج شد، بعد دیگه در این صورت زمینهای تغییری که در عالم ماده بوده دیگه در اونجاها فراهم نیست. غرض این است که یک همچه مطلبی رو ما در فلسفه داریم. انشاءالله جاش اونجاها بحث مفصل انشاءالله میشه. اقتران آن است که دو وجود استقلالی در کنار هم باشند و تحتیت اصلا وجود استقلالی ندارد. اتحادی، اتحادشون یک اتحاد اعتباریه، یعنی حقیقتاً دو وجود با هم متحد نشدن، لکن حکم به اتحاد میکنیم به این اعتبار که این مفهوم تحتیت از سقف، از میز انتزاع میشه. میز را وقتی که با سقف مقایسه میکنیم مفهوم تحتیت رو ازش انتزاع میکنیم. پس اقتران وقتی است که دو موجود استقلالی باشد. میگیم اینجا دو موجود استقلالی نیست. خب یه تیکه از عبارت رو، این تیکه اولش رو بخونیم. قال و هو موجود لا فی موضوع. جوهر یک موجودی است لا فی موضوع، در موضوع نیست، نه اینکه در محل نیست، ممکنه در محل باشه ولی محلش موضوع نیست. موضوع مرادتون چیه؟ شما که بگید موجود لا فی موضوع، موجود مرادمون محلی است. پس موضوع محل هست، هر موضوعی محله، ولی هر محلی موضوع نیست. یه محل ممکنه ماده باشه، موضوع نباشه. موضوع یه محلی است که یوجد و به وجود میاد متقومن، در حالتی که تقوم دارد، خودش قوامی دارد، دون ما یحل فیه، بدون اونی که درش حلول پیدا کرده میتونی براش تقومی قائل بشی، یه قوام وجودی قائل بشی. بگی ما یه جسمی داشته باشیم که سیاهی نداشته باشد، میتونه تقوم وجودی داشته باشد. پس میشه او را براش تقوم وجودی فرض کرد بدون اون حالش. اگر برای یک محلی همچه تقومی بشه لحاظ کرد، به اون محله میگیم موضوع آن. اقول الحال و المحل لابد و ان یکون لأحدهما حاجتون الالآخر. حال و محل باید یکیشون به دیگری حاجت داشته باشن. ببینید اون همه حرفی که ما زدیم، همه اینها تو این سفیدی هاش نوشته دیگه، هیچ کدوم رو مرحوم علامه دیگه توی قلم نیاورده، اعتماد کرده به قوت علمی شما، گفته حتما اون کسانی که جوهران نزید میخونن اهل فضل هستن، یه چیزی حتما سرشون میشه، لذا هیچی اضافه نکرده و مستقیما فرموده حال و محل لابد و ان یکون لاحد ما حاجتون الاخر، همینجوری مستقیم دفعه رفته سراغ این مطلب. خب این مطالبی که عرض کردیم یه بخشیشون در کتاب اساس الاقتباسه، اونجا میتونید ملاحظه فرمایید، یه بخشیشون هم در فلسفه است، اونجایی که این یه قاعده است که هر جا ترکیب حقیقی باشد احتیاجی بین هما وجود دارد، بین یکی به دیگری یه احتیاجی باید وجود داشته باشد، اونجایی که ترکیب حقیقی باشد، اینم در فلسفه است. فان کان المحل مستغنیا عن الحال و الحال محتاجا الیه سمی المحل موضوعا، به محل میگن موضوع، و الحال عرضا، به حال هم میگن عرض. و ان کان بالعکس، اگه بالعکس باشه، یعنی محل محتاج باشه حال بی نیاز باشه، بتونیم قائل بشیم که میتونه موجود بشه بدون اینکه این محله رو داشته باشه، اینجوری اگر یه موجود اینجوری باشه، سمی المحل مادتن و الحال صورتن، به اون محل میگیم ماده و به اون حال میگیم صورت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.